درود بر دوستداران مثنوی. تفسیر نمادین مثنوی با کلنگری از کانال نقد حال ما، دفتر اول، جلسه 27 و پایانی این دفتر، بخش 5 از 5 بخش که دنباله بخش پیشینه. پی میگیریم دوره نیمه دوم دفتر اول رو از عنوان 154 تا 172 ابیات 3360 تا پایان دفتر، از عیادت کر از همسایه تا پایان دفتر. حالا اینکه در راه کمال ما منمون بیاد بالا، مغرور بشیم به خودمون، جنبه‌ها و جلوه‌های دیگه‌ای هم پیدا می‌کنه و یکی از مهم‌ترین‌های اون ارتباطیه که ما با خدا برقرار می‌کنیم، ارتباطی که با گفت شنود با خدا برقرار می‌کنیم. شنیدنش به چه معنا؟ به این که منابع حقیقت رو برمی‌داریم، کتاب‌های آسمانی رو برمی‌داریم، می‌خونیم و داریم می‌شنویم از حق، پیامش رو از پیامبرهای حق، از عرفا می‌گیریم و ظاهراً می‌شنویم، و از این طرف هم با خدا گفتگو می‌کنیم، با از اون چیزهایی می‌خوایم و یه کارهایی رو به گمان خودمون برای اون انجام میدیم. حالا مشکل اینجا پیش میاد که ما با اون خدای حقیقی که در ارتباط نیستیم، ما تا وقتی که در پله عقل و ذهن خودمون هستیم با خدایی در ارتباط هستیم که در ذهنیت خودمون از اون ساختیم، و وقتی هم که با اون داریم صحبت میکنیم به همین ترتیب با ذهنیت خودمون داریم حرف میزنیم. مثل اون کره که میخواست بره دیدن همسایه بیمارش و در ذهن خودش گفتش که من که نمیشنوم، پس شروع کرد گفتگویی و با همسایه بیمارش در ذهنش ساختن، و وقتی که رفت پیش همسایه بیمارش سوال جوابی که میکرد، اون همسایه بر اساس ذهنیت این جواب بهش نمیداد، ولی این فکر میکرد که اون جواب رو داره میشنوه. همینطور هم وقتی که ما بر اساس ذهنیت خودمون میریم سراغ منابعی که پیامهای خدا رو بر ما دربرداره، ما حقیقت اون رو نمیشنویم، ما بر اساس فرضیات و ذهنیات خودمون با اون برخورد میکنیم. برای همینه که منابع حقیقت رو بردارین ببینین که آدم های مختلف که اونا میخونن چقدر برداشتشون متفاوت، و در بسیار از موارد بنابه برداشتی که خودمون داریم آنچنان به بیراهی میریم که اون سرش ناپیدا، و وقتی که به جای اینکه پیام حق رو بشنویم از ذهن خودمون میشنویم، اون موقع است که هیزم های سوختن رو برای خودمون فراهم میکنیم. سوختن و شعله ور شدنی که از دوری از حقیقت برامون به وجود میاد. ما ذهنیت خودمون رو میشنویم به جای اینکه حقا بشنویم، کارهایی میکنیم که برخلاف اونه. راه حل از خودش بخوایم که به ما کمک بکنه که اسیر این ذهنیتمون نشیم. راه حل این که در هر لحظه بدونیم تا وقتی که در پله عقل هستیم و عقلانه داریم نگاه میکنیم اسیر ذهن خودمون هستیم، ذهنیت خودمون رو با خدا اشتباه نگیریم. راه حل این که اینقدر منم منم نکنیم که فکر کنیم که برداشت ما از حق تنها برداشت درسته. با دوستانی صحبت میکنیم میگن که مثلا کتاب خدا رو خوندن، خود خدا گفته که خیلی راحت گذاشتم که همتون بخونیم. بهشون میگم که پس چطور این همه آدم های مختلف این کتاب خدا رو میخونن و برداشت های این چنین متفاوت دارن؟ میگن خب بقیه همه اشتباه میخونن، من فقط درست میخونم. و این مثال عجیب گویاست. هممون همینطوریم. اگر که هر کدوم از ما متعصب بشیم نسبت به برداشتی که از حق و از پیام حق داریم، با این آدم ها فرق نمی کنیم، چون به حقیقت که دسترسی نداریم، فقط با قیاس های ذهنی می خواهیم یک برداشتی ازش پیدا بکنیم. و این کاریه که ابلیس هم کرد. ابلیس مشکل اساسیش چی بود؟ قیاس کرد، قیاس عقلی کرد، گفتش که آتش بهتر از خاکه، پس من بهتر از آدمم. در حالی که خدا نص پیامش این بوده که برتری به ریشه نیست، به تقواست، به اینی که ما چجوری میتونیم خودمون رو کنترل کنیم در این راه تا به راه کمال بریم. یعنی اینکه یک ذهنیتی ما بر خودمون میسازیم و بعد هر پیامی که از طرف خدا بگیریم و بر اساس اون ذهنیت میفهمیمش و فهم خودمونو داریم، در صورتی که ممکنه در تضاد باشه با خود اون پیامی که داریم میگیریم. حالا از این جالبترش اینه که افرادی ادعا میکنن که خدا باور هستن، و بعد میان یک خدای ایدئالی در ذهن خودشون درست میکنن و اون خدای حقیقی و اون جوری که باز خودشون میفهمن میان با خدای ایدئال ذهنشون مقایسه میکنن و از اون خدای حقیقیه اون جوری که خودشون میفهمن ایراد میگیرن، میگن این خدا چرا اینجوری کرده، چرا اونو گفته، اگه من خدایی که من قبولش دارم، من دوستش دارم، من فکر میکنم باید باشه، یه کار دیگه میکرد، یه چیز دیگه میگفت. این دیگه خیلی جالب هست و تازه ادعا میکنن که خدا باورم هستن. این که ما بیایم حق رو با عقل خودمون بسنجیم و قیاس بکنیم، مشکلش این میشه که من خودمون رو برتر از حق حتی میدونیم. دیگه از این ابلیس وارتر و فرعون وارتر چی؟ قیاس عقلی به درد میخوره ها، نه این که اصلا نباید قیاس عقلی کرد، منتها اول راه که هیچ خبری نداریم، میخوایم راهو پیدا کنیم، راهو چاهو پیدا کنیم، یه پیری پیدا کنیم که کمکمون کنه تو این راه بریم، اون موقع قیاسهای عقلی، معیارهای عقلی خیلی مهمن. ولی نه این که بیایم حقو با عقل خودمون بسنجیم، چون اینجوری وقتی که یک پیامی میگیریم حتی به معنای پیام هم کاری نداریم، به ظاهرش فقط کار داریم، برای اینکه اون چیزی که ذهن ما میبینه. برای همین هم هست چون اکثر آدم ها اینجوری هستن، اگر که ما یه وقتی به یک حقیقتی هم رسیدیم باید پنهانش کنیم، نباید به بقیه بگیم، چون مسخرمون میکنن، میان با ذهن خودشون اونو میسنجن و نه تنها خودشون بهره نمیبرن، مشکل هم در راه ما به وجود میارن، چون اکثر آدما مست هوای نفس و مست ذهن خودشون هستن، باز کودکانی هستن که مشغول بازی هستن تو این دنیا با ذهنیت خودشون، میرن یه سری دانسته هایی برای خودشون جمع میکنن و فکر میکنن اون دانسته ها در راه کمال خیلی ارزش داره، نمیدونن که فقط حمال دانسته های خودشون هستن و اون دانسته ها و اون علمی که کسب کردن و اینجوری بهش نگاه میکنن اونها رو به سوی کمال حمل نمیکنه. ولی این اگه گفتم ناامید نشیم ما، چون اول راه به جز این راه دیگه ای نداریم، باید بریم بخونیم، بپرسیم، یه مقدار کسب دانش کنیم، کسب علم کنیم، ذهنی قضیه رو بفهمیم تا تازه وارد قضیه بشیم. اون موقع هست که اگر ما با صداقت بریم و این علم اکتسابی رو به دست بیاریم و بخوایم این راه رو بریم و بهش مغرور نشیم، میان دست ما رو میگیرن و میبرن. دانش عقلی و ذهنی با صداقت تبدیل میشه به آگاهی قلبی و حرکت به سوی معشوق. ولی دانش عقلی با منیت فقط به بزرگ شدن این منیتمون منجر میشه که مانع حرکت میشه. تنها راه رهایی از اونم اینه که با شراب عشق حق مست بشیم و به گوهر پیام توجه کنیم تا کم کم پیام و معناشو مستقیم و بیواسطه در دلمون دریافت کنیم، چون حقیقت و آنچنان که هست تنها با دلمون میتونیم پیدا بکنیم و به غیر از اون هرچی که در ذهن ما هست در بهترین حالت فقط یک تصویر کج و موج محوی هست از اون حقیقته. مثل چی؟ مثل بحثی که رومیان و چینیان با هم داشتن که هر کدوم میگفتن ما چجوری میتونیم حقیقت عالم رو بهتر جلوه بدیم و نشون بدیم. چینیا شروع کردن رنگ خواستن تا اون چیزی که در ذهنشون از این حقیقت عالم بود و بتونن به تصویر بکشن و نقاشی کنن. رومیا آمدن فقط صیقل زدن و در نهایت تصویر حقیقت در خونه اونها بسیار زیباتر بود، چون هیچ تصویر حقیقتی که از ذهن ما بیاد به زیبایی خود حقیقت نیست، چون زیبایی معشوق در کل این هستی نمی گنجه، چه برسه در عقل ما که یک زیر مجموعه بسیار ناچیزی از این هستیه. ولی او در دل مؤمن می گنجه. برای همین عارفا در زندگی روزمره شون از دانش روز استفاده میکنن، از دانش دنیایی استفاده میکنن، ولی در راه کمال دانسته های عقلی و ظاهری رو کنار میذارن، چون میدونن اونجا فقط دانش حقیقی فقر و فنا به دردشون میخوره، پس اونو اختیار میکنن، دلشون رو دل جلوگاه حق میکنن، در حق فنا میشن، بعد برتر از دو جهان میشن و در نزد پادشاه هستی در نزد معشوقشون قرار میگیرن. حالا اگر ما بخوایم مثل این آقای زیدی که صحابی پیامبر بود به صبح اشراق خودمون برسیم چیکار باید بکنیم؟ اولا اینکه باید صحابی بشیم، یعنی اینکه باید همراه پیام آور حق و همراه پیام حق بشیم. دوم اینکه با بندگی و با ایمان به اون هست که فقط میتونیم به حقیقتی برسیم، به صبح اشراقمون برسیم. باید واقعا طالبش باشیم و این راهی که باید رو بریم. بعد پرده هایی که بین ما و عالم حقیقت هست کم کم میفته، جانمون روشن میشه، تیرگی ها میره کنار. اون موقع است که چشم دل ما بینا میشه و حقیقت پنهان رو میبینیم، حتی حقیقت پنهان درون آدم ها رو میبینیم که درون آدم ها کدوم یکی تیره است، کدوم یکی با نور حق روشن شده. حتی بالقوه های درون افراد رو هم میبینیم، یعنی پیش از اینکه متولد بشن میبینیم که چی کارن، چون اون حقیقت قید زمان و مکان نداره، برتر شده از زمان و مکان. و دل مؤمن وقتی که صاف شد، حقیقت رو بی کم و کاست و آنچنان که هست نشون میده. و چون ما رو اصلا برای رسیدن به این حقیقت ساختن، اگر اون دل صاف رو پیدا نکنیم اصلا ارزشی نداریم. بدون اون دل صاف، بدون آینه دل بشه درد میخوریم. ولی باید بتونیم که اختیار بکنیم حقایقی که در دل ما جلوه میکنه نشون بدیم به بیرون یا ندیم. ما باید کنترلش رو داشته باشیم، همینجور که ما باید کنترل و اختیار دلمون رو داشته باشیم که توجهمون کجا بره. آیا میخوایم به کل هستی و حقیقت عالم توجه کنیم یا به سوی مرگ دنیا و جزئیات این دنیا؟ دل ما تعیین میکنه که چه نوع بینشی داشته باشیم، نگاهمون و توجهمون به کجا باشه، به کدوم سمت حرکت کنیم. آیا میخوایم به سمت کمال حقیقی خودمون حرکت کنیم یا به سمت اسارت دنیا؟ ما میتونیم تعیین بکنیم که حسهامون چه پیام آگاهی برای ما بیارن از هستی. پس این سلیمان دل ما باید با نگین عشق همه ی وجود ما رو در اختیار بگیره. ولی اگر نه و بذاریم که دیو درونمون حاکم بشه، اون موقع پادشاهی هستی رو دست میدیم. ولی اگر صادق باشیم، دیو درونمون نمیتونه جای سلیمان دلمون رو بگیره. پس باید به دنبال پاک کردن و صاف کردن دلمون بریم. ولی یه وقت توهم نکنیم که به دل ما صافه، هیچ تیرگی و مکری در درون ما نیست. چون وقتی پای آزمایش پیش بیاد، ترازوی آزمایش حق درون ما رو نشون میده. مثل قصه آزمایش لقمان که همکاراش میوه های ممنوعه رو میخورن، میندازن گردن لقمان. لقمان میگه که ما رو توی صحرا بدون، تو صحرای دنیا، و آب و آگاهی داغ رو به خورد ما بده تا بعد معلوم بشه ما چیکاره ایم. وقتی این کار میکنی، وقتی اون آب و آگاهی داغ رو به خورده آدم ها میدی و تو این صحرای دنیا میدونیشون، اون موقع هر چی که خوردن رو بر میگردونن. یادم مثل لقمان آب صاف و آگاهی فقط ازش میاد بیرون، ولی اونایی که خیانت پیشه هستن، میوه های ممنوع ازشون میاد بیرون، دانستنی های عقلی ضد حق ازشون میاد بیرون. حالا این آقای زید راه کمالی رفته، به یک حقایقی دست پیدا کرده و هی میخواد این حقایق رو بازگو کنه. پیامبر خدا بهش میگه نه، قرار نیست که این حقایق رو بازگو کنی، چون خدا میخواد که این حقایق پشت پرده بمونه. چند تا علت هم داره. یکی این که اگر همه بفهمن که چقدر عقاید و چقدر باورهاشون پرت و پلاست، که همین عبادت ظاهری نیمچه رو هم که نمی کنن، چون همه ناامید میشن از خودشون. خدا میخواد همه در این حالت بیم امید بمونن که آیا درسته، درست نیست. چون وقتی بیم امید داریم، ما از راهی که داریم میریم جستجوگر میشیم. هر وقت که اطمینان پیدا بکنیم که این راه ما هست، حتما هم حقیقت درش هست، دیگه جستجو نمی کنیم. اگر هم نگاه بکنیم ببینیم که کاملا ما پرتیم از قضیه، انقدر ناامید میشیم که جگه دست از جستجو و حرکت بر می داریم. پس میخوایم همیشه در این حالت بیم و امید باقی بمونیم تا به جستجوش بریم، به جستجوی حقیقت بریم. چون اصل همین جستجو است و بدونیم که در هیچ زمانی ما به حقیقت مطلق دست پیدا نمی کنیم. همیشه یک حقیقت درستر و بهتر و بالاتری هست که بریم پیداش بکنیم و بهش برسیم. و نکته مهم دیگرش اینه که ما باید به خدا ایمان داشته باشیم. ایمان ما رو دل. اگر همه چی پشت پرده نبود و بیرون بود که دیگه اصلا مسئله ایمان معنی نداشت. اگر ما در روز هستیم و خورشید بالای سرمونه، آیا احتیاج هست ایمان پیدا کنیم که خورشید بالای سرمونه؟ نه، نگاه میکنیم هست. اگر در یک چاهی هستیم، در یک سیاه چاله هستیم که دسترسی نداریم به بیرون و بعد ایمان پیدا میکنیم که در عالم بیرون خارج از این سیاه چال یک خورشیدی هست، اون موقع اصله. نکته دیگه هم که هست اینه که تحمل حقیقت برای ما متفاوته، برای هر کدوم از ماها. بعضیا تحمل بیشتری دارن، بعضیا تحمل کمتری دارن. اونایی که تحملشون کمتره، اگر خورشید حقیقت بیاد در جلوشون قرار بگیره که میسوزن، تموم میشن. بر همینه که هر کسی به میزانی که تحملشو داره حقیقت براش آشکار میشه. و کار ما اینه که با رفتن راه کمال ظرفیت و گنجایش خودمونو برای دریافت حقیقت بیشتر و بیشتر کنیم. و در این راه همنشینان پیام و پیام آوران حق واسطه ما میشن برای نور حقیقت، نور حق. تا اینکه کم کم انقدر دل خودمونو صاف بکنیم، انقدر سیقلش بزنیم که بتونیم مستقیما خورشید حقیقت رو دریافت کنیم. حالا چرا تا اینجا هنوز زید برخلاف نظر حق میخواسته که حقایقی که میبینه رو بازگو بکنه؟ برای اینکه هنوز از منش درش بود و هنوز با حق یگانه نشده بود، فنا نشده بود در حق. ولی که اینجا که رسید دیگه به اون مرحله فنا رسیده بود، دیگه ازش خبری کسی نتونست بگیره، خودش هم نمیتونست خودشو پیدا کنه چون در حق محو شده بود. کسی که مست حق بشه و در او غرق بشه فرمانبردار حق میشه. فرمانبردار حق، نه فرمانبردار بتی که در ذهنش از حق ساخته. هوش حقیقی رو دریافت میکنه و شادمانه به سوی حق حرکت میکنه و زنده میشه به حق. پس کسایی که این راهو نرفتن همون مرده ها هستن، ولی رفتن این راه اونها رو به سواران تندروی به سوی حق بدل میکنه. اصلا فرمان خدا اینه که ما باید به سوی کمالمون بریم، به سوی اون بریم. پس چرا سرپیچی میکنیم؟ پی جاودانگی هستیم، از مرگ میترسیم. هر چیزی به جز عشق خدا جان کندن، مرگ، مگر اینکه با آب زندگی عشق زنده بشیم. پس در رفتن راه کمال برای زنده شدن باید سعی کنیم که به تدریج از شک ما کم بشه، پی روز اشراقمون باشیم که خورشید حقیقت از دلمون بیرون بیاد و عقل کمالی و راهنمای خودمون بگیریم تا در همین دنیا عشق خدا رو پیدا کنیم. ولی افسوس که به جای این زمینه های قفلت از حق و فراهم میکنیم، دریافت های توهی از حقیقت و پذیرا میشیم، به خواب سنگین قفلت میریم و اجازه میدیم که دنیا عمر ما رو به یغما ببره. دشمن اصلی ما همین دیو و شیطان درونمونه، این نفسمونه. با ارضا کردن خواسته های نفسم کم نمیشه، فقط با بیتوجهی و تقوا و با نور حق که میتونیم بر نفسمون غلبه کنیم. چون این آتش نفس درون ما بازتاب ستمکاری و بی‌عدالتی ماست که بخش‌های واقعی و حقیقی درون خودمونو در جایگاه‌های سزاوار خودشون نشوندیم و آمدیم وجود واقعی خودمونو بر کل وجودمون حاکم کردیم. در این حالت فقط کسب آگاهی های حقیقی برای نشوندن این آتش نفس کافی نیست، بلکه باید حاضر باشیم از وجود واقعی خودمون در راه حق کمی بگذریم، یکم از اون خرج کنیم، با بخشیدن و انفاق، با کمک کردن به بقیه، ولی با برای خدا نه از سر خودنمایی، نه از سر عادت، بلکه از سر ترس از نفسمون که مانع رسیدن ما به معشوق میشه. و دوباره اینجا تاکید کنم که ترس از خدا نیست. خدا ترس بودن معنی نداره اصلا. اگر ما از چیزی بترسیم میخوایم ازش فرار کنیم، در صورتی که اگر یک کمی از مهربونی اون بدونیم، یک کمی به لطف و کرمش امید داشته باشیم، اون خدایی میشه برای ما که میخوایم هر لحظه پر بزنیم به سویش بریم. پس از کی میترسیم ما؟ از این نفس خودمون که نمیذاره این حالو با خدا پیدا کنیم. پس ترس از نفسه، ولی امید و عشق و کشش به سمت خداست. امید و عشق و کششی که ما رو تو این راه به سوی اون میبره تا گام به گام بریم، پله به پله بریم، شاید روزی به اون انسان کامل تبدیل بشیم، شاید روزی به انسان در نهایت کمال اون تبدیل بشیم، شاید روزی ما هم به علی قصه خودمون تبدیل بشیم، به انسان کاملی که همه چیش خالصانه و خالص برای خداست. هیچ علت دیگه‌ای وجود نداره در هیچ حالش، در هیچ فکرش، در هیچ عملش مگر خدا. اون انسان کاملی که بینش خدایی پیدا کرده، یعنی حقیقت رو دیده. بسیاری از ما ممکنه فکر کنیم کار خدایی میخوایم بکنیم، ولی چون بینشمون غلطه، حقیقت رو ندیدیم، کار ضد حقی بکنیم به خیال این که داریم برای خدا کاری میکنیم. پس آنچنان رفته و چشم دلش باز شده که حقیقت رو آنچنان که هست میبینه، نه آنچنان که در ذهن خودش میآفرینه. و همینطور که این راهو میره، کم کم صفات خدایی درش به کمال میرسه و به جایی میرسه که آینه تمام نمای خدا میشه، خدایگونه میشه. وقتی بهش نگاه میکنی، صفات خدایی درش به نهایت میبینی. و این انسان کامل، نکته مهمش اینه که تا وقتی که در روی این زمین داره زندگی میکنه، تا وقتی که زندگی دنیاییش رو داره تجربه میکنه، مثل همه کسای دیگه اون بخش جانوریشو داره، حسهای بخش جانوریشو داره. این نیست که وقتی انسان به نهایت کمال رسید دیگه مثلا نیازی به خوردن و آشامیدن و خوابیدن نداشته باشه، اینجوری نیست. هنوز همه اون حسها و نیازهای وجود واقعیش هست، ولی فرقی که با من میکنه این هستش که اون بر تمام حسها و نیازها و حالات جانوریش اختیار داره، کنترل داره و فرمان روای همه اونا هست. ولی برای که آدمایی مثل من که به کمال نرسیدیم، حسهای جانوریمون برای ما حاکمان هستند و ما رو کنترل میکنن. این خلاصه علی قصه ماست، این خلاصه اون انسان کامله است. پس بینش کامل خدایی داشتن، خالص برای خدا بودن و آینه تمام نمای حق شدن. پس قصهش قصه این قهرمان قصه ما هست، این انسان به کمال رسیده ما هست که در راه کمال مبارزه کرده با نفس خودش و بر نفس خودش پیروز شده و اونو به زمین زده. حالا که برش پیروز شده، فورا میپره و سرش میباره و نابودش میکنه؟ نه، بلکه چون صفات خدایی درش به نهایت رسیده، حتی نسبت به نفس خودش هم بخشش و رحمت داره، حتی نسبت به این پهلوانی که زدتش زمین هم رحمت و بخشش داره. و این رحمت و بخششش هم از بینش خداییش میاد، چون با چشم دلش حقیقت و آنچنان که هست دیده، نگاه خدایی به همه چیز پیدا کرده. این قهرمان قصه ما اخلاص به نهایت داره، پاک از فریبه، چون وقتی که جانش با حقیقت یگانه شده دیگه فریب معنی نداره. شجاعتش در انجام کارهای حق در کماله، در کارش مروت داره، یعنی رحمتی که با عمل همراهه. این انسان کامل قصه ما بازگو کننده اسرار حقه. رفته کلی زحمت کشیده، مجاهدت کرده، مبارزه کرده با نفسش، بر اون پیروز شده، چشم دلش باز شده و حقایق رو میبینه. ولی چون صفت بخشاینده بودن خدا هم درش به کمال رسیده، بعد میاد این معرفت کمالی بسیار ارزشمند هستی و به رایگان در اختیار ما میذاره. ما چی کار میکنیم؟ گوش نمیدیم به حرفش، جفا میکنیم بهش. پس اون بردباری حق هم درش به کمال رسیده. هرچی که ما جفا کنیم اون باز به کار خودش ادامه میده. پس یکی از اصلی ترین مسائلی که ما با این انسان کامل داریم برای ما این هست که بیاد حقایقی که دیده رو برای ما آنچنان که هست بازگو کنه. این حقایق رو با اجازه حق هست که برای ما بازگو میکنه. اصلا خدا میخواد که دوستانش و کسانی که به کمال رسیدن بیاد این حقایق رو برای بقیه هم بگن که اونها هم به همین راه برن. پس یک همچی انسان کاملی میشه درگاه آگاهی حق و درگاه رحمت حق، چون بالاترین رحمت حق همین آگاهی حقیقیه که برای ما میفرسته. و یکی از مهمترین بخش های این آگاهی این هست که اون انسان کامل علی قصه ما با رفتن راه کمال پنهان در دل بوده که به این کمال رسیده. اگر ما هم میخواییم برسیم از همون راه باید بریم و از انسان کامل بخوایم که این حقایق و معرفتی که به دست آورده رو برای ما هم بگه، به ما هم برسونه تا جان باقی ما به حرکت در بیاد. چون حق راه های پنهانی بسیاری به دلهای ما داره تا کمال به ما برسونه. ولی این انسان های کامل یکی بهترین راهاش هستن، یکی از ساده ترین راهاش هستن برای ما، چون اینها باز شکاری حق میشن که به نور او روشن شدن و میان و ما رو برای حق شکار میکنن. پس بخوایم که شکار اونا بشیم. حالا این علی قصه ما، این انسان کامل قصه ما، خودش رو اینجوری معرفی میکنه که اولا تیغ حق، یعنی معیار حقی هست که باطل و حق رو از هم برای ما جدا میکنه. بنده حقه و مأمور این واقعیت وجودی خودش نیست، بلکه مأمور حقه. شیر حق و شکارچیه برای حق، میاد ما رو برای حق شکار میکنه. فعل او، یعنی این واقعیت وجودیش، گواه او هست، یعنی حقیقت او و واقعیت او با هم یگانه شدن. فقط حق و هست میبینه، به هر چه نگاه میکنه حق رو میبینه و اون دربان حقه، نه حجاب اون. و این یکی از مهمترین مسائل دیگه است که ما وقتی که به انسانهای کامل نگاه میکنیم خیلی وقتا آنچنان در اونها غرق میشیم که نمیبینیم که اونها دارن به خدا اشاره میکنن، ولی ما خودمون اونها رو میبینیم و نسبت به اونها متعصب میشیم. و این انسانهای کامل پر از گوهرهای وصالن برای ما که ما میتونیم ازشون بریم این گوهرها رو دریافت کنیم. تنها عامل پیش برنده او عشق به حقه و بر تمام حالات جانوری و وجود واقعی خودش حاکم است و بر اونا فرمان روایی میکنه. غرق نور حقه و همه چیزش برای حق، و کارهایی که میکنه، حالی که داره و رابطش با خدا تقلیدی نیست، بلکه از سر دیدن حقیقت، نه خیال بافی های ذهن خودش. حقیقت رو پیدا کرده، پس دیگه نیازی به جستجو نداره و او آزاد از هر غرضی هست و باید پس حرفش رو شنید، چون هرچی که میگه از حق میگه و برای ما میگه. و هر کس از اسارت نفس و منیت آزاد بشه به نهایت کمال میرسه و اون هم علی و انسان کامل میشه. پس علی یک فرد نیست، علی یک حالته، حالت رهایی کامل از اسارت نفس و رسیدن به معشوق. حتی اگر تو این راه شروع راهمون با یک سری حالات گناه بوده، بعضی وقتا این گناه ها رو میاره در خونه خدا و ما را به سوی کمال میبره. پس در هر حالی که هستیم ناامید نشیم، چون ناامیدی را خدا گردن زده است. حالا حق به اون انسان کامل درون ما، به اون حقیقت درون ما پیام میده که این رکابدار ما، این نفس ما هست که میتونه ما رو بکشه. ولی نفس ما بخشی از وجود ماست، قرار نیست که نابودش کنیم. برای زندگی دنیای ما لازمه. اصلا اون نیروی مقاومیه در راه کمال که ما با مبارزه با اون میتونیم به سمت کمالمون پیش بریم. جهت خلاف نفس ما هست که جهت کمال و حق رو به ما نشون میده و این جزء نظام هستیه. اگر ما بخوایم راضی باشیم به نظام هستی، اگر بخوایم با نظام هستی هماهنگ باشیم، پس باید به وجود نفس خودمونم راضی بشیم. تنها مسئلهش اینه که باید بر این نفس غلبه بکنیم و اونو تحت فرمان خودمون بیاریم. اصلاً نیاز به حرکت کمالی یعنی ترک پله فعلی خودمون در هر حالی که هستیم و رفتن به یک پله بالاتر. و این حال کمالی که میگیم از دل نقص ما در میاد، یعنی که بدونیم که الان کامل نیستیم. اگر اینو بفهمیم، پس در هر جایی که هستیم میخوایم بریم کامل بشیم، پس پله های بالاتر میریم و برای رفتن به پله بالاتر حاضر میشیم که پله قبلی رو ترک کنیم، حاضر میشیم سطح‌های پایینی وجود خودمون رو قربانی رفتن به سطح‌های بالاتر وجودمون کنیم. پس نباید نگران باشیم از شکستن پله‌های پایین وجودی مثل شکستن نفسمون. پس در اینجا ما با فرد کاری نداریم، با جایگاه حال کار داریم. یک جایگاهی برای آدم تعریف میکنیم، یک جایگاهی برای ابلیس تعریف میکنیم و هر کدوم از این جایگاه ها حال و رفتار خودشو داره. اگر آدم مغرور بشه و به دیگران به دیده تحقیر نگاه کنه و از ظاهر قضاوت کنه، حال ابلیسی پیدا میکنه. اگر ابلیس به راه حق برگرده، حق نگر بشه و فرمان بردار حق بشه، میتونه از 100 تا آدم هم برتر بشه و به جایگاه آدمی بره. و جایگاه واقعیت وجودی ما این هستش که راه حقیقت وجودی ما رو بزنه، راه اون جان باقی ما رو بزنه. و بی پناه بردن به حق، هیچکی نمیتونه از شر این نفس خودش نجات پیدا کنه. ولی اگر به سوی حق نریم، کور و کبود و بدبخت میشیم، بی حقیقت میشیم، دید حقیقت بین پیدا نمی کنیم. پس از خدا بخوایم که به ما پناه بده، وصالش به ما بده، چون ما مخلوق و ناتوانیم و غیر از خدا هر چی باشه آتشی که عمر و هستی ما رو میسوزونه. فقط اون هست که به ما زندگی جاودان و خوشی جاودان میده. اگر همین یکی رو بفهمیم خیلی حالمون خوب میشه. حالا وقتی علی قصه ما این قضیه جایگاه ها رو دیده به حقیقت، اون موقع اون او با نفس خودش هم مهربون و بیخش میشه. برای اینکه اولا با نظام هستی در صلحه، دوم اینکه خشم از حالات نفسانیه. وقتی که اون بر خشمش غلبه داره، نسبت به بخشی از وجود خودش هم مهربون و بیخش میشه. چون این علی قصه ما، این انسان کامل، تمام وجودش از معشوق شیرین شده، پس مردن برای خدا هم برای شیرینه. مرگ نفس به اختیار بدون رفتن از این دنیا، یعنی در همین زندگی دنیایی او مرگ نفس رو تجربه میکنه و اختیار میکنه. و وقتی که به اون حال رسید، ثروتمندترین و بی‌نیازترین انسان هستی میشه، بدون اینکه هیچ دارایی دنیایی داشته باشه. چون ثروت اصلی داشتن حقیقت و داشتن حق. و علی انسان کامل قصه ما در مرگ نفسش زندگی جاوید رو میبینه. این نفسی که همراه انسان کامل شده، یک کمی از قضایا بو میبره و برمیگره به اون بخش حقیقی ما، میگه منو بکش تا مانع کمال تو نشم. ولی اون بخش حقیقی ما، اون انسان کامل ما، میدونه که نفس قابل از بین رفتن و کشتن کامل نیست، چون وظیفه ای در نظام هستی داره. ارزش انسان کامل در این جسمش اصلا نیست. عوامل رفتن از دنیا برای انسان کامل بوی خوش پیوستن به حقیقته. پس از مرگ اصلا نمیترسه. مرگ برایش تنها رفتن به عالم حقیقته. یه همچه آدمی آیا اصلا پی ریاست دنیاست؟ قدرت طلبی دنیاست؟ چون این انسان کامل مثل پیامبر میشه که میره در راه معراجش، در راه بالا رفتنش به سمت معشوق و به او میرسه و در طول این راه کل هستی رو بهش پیشنهاد میکنن تا آزمایشش کنن، ولی اون چشمش از معشوق منحرف نمیشه، فقط اونو میبینه، فقط توجهش به اونه و دنبال دنیای مرده نمیگرده. اون مست خداست، مست آفریده خدا که نمیشه و برای حکومت دنیایی هیچ اشتیاقی نداره. ولی آدمای منافقی که این قضیه رو نمیفهمن و به خودشون نگاه میکنن، به کارهای انسان کامل نگاه میکنن و فکر میکنن که نیتشون مثل نیت خودشونه، قیاس به نفس میکنن و بر اساس اون قضاوت میکنن و تنها به واقعیت انسان کامل نگاه میکنن. این خطای کی بود؟ خطای ابلیس بود که تنها به واقعیت جنس به آدم نگاه کرد و حقیقت درون او رو ندید و به خاطر ظاهر بینی و ندیدن حقیقت از رحمت حق دور شد. ولی این انسان کامل قصه ما، این علی قصه ما، اون شکارچی هست برای حق که از صورت ظاهر رها شده و اشتیاقش برای رسیدن به حق نشان صداقت اونه. و وقتی که به این حالت برسه و با نظام هستی به صلح و آرامش برسه، نسبت به همه آفریده های معشوق مهربانه، پس نسبت به نفس خودش هم مهربانه. اگرم مبارزهی میکنه با نفس و اگرم به سخت میگیره، اون هم به فرمان معشوقه، چون نقش این نفس در عالم هستی همینه که باشه تا ما با مبارزه با اون بتونیم به معشوقمون نزدیک تر بشیم. و وقتی که ما با این نگاه مهربون و به فرمان حق با نفس خودمون طرف بشیم، کم کم میتونیم نفس خودمون و این وجود واقعی خودمون رو هم به راه کمال بیاریم و از اون در رفتن راه کمالمون استفاده کنیم، مثل سلیمان که از دیو و جن برای ساختن مسجد الاقصای خودش استفاده کرد. در اینجا این مجموعه شرح و تفسیر دفتر اول مثنوی به پایان میرسه. امیدوارم که اگر همراه بوده باشین، این مجموعه کمکتون کرده باشه تا کمی در راه کمال خودتون پیش برین، یه گام حتی پیش برین، یه کم حال بهتری در دلتون به وجود آمده باشه. چون تمام هدف مثنوی، تمام هدف عرفایی که آمدن برای ما این راه رو نشون دادن همین بوده که ما این راهو بریم، یه حال بهتری در دلمون به وجود بیاد تا قدم بعدی و گام بعدی رو برداریم. امیدوارم که خوش باشین تا دفتر دوم. خداحافظ. بخش پایانی این جلسه رو با هم شنیدیم. ادامه این گفتار در جلسه آینده.